آوای تیوار تئاتر
خانم ها و آقایان، همراهان عزیز، سلام. این آوای تیبال است که گوش میکنید. سینمای هنر و تجربه و گفتگو با کارگردان فیلم گس، کیارش اسدی زاده.
مرسی از شما و سلام به همه شنوندگان.
جناب اسدی زاده، می‌خوایم از حاشیه‌ها شروع کنیم. چی شد که فیلمتون یه مدتی به مصلحت نبود اکران بشه و امکان این که روی پرده نقره‌ای بره رو نداشت؟
والا فیلم به هر حال تو سالی ساخته شد که متاسفانه در واقع مثلا تو چند ماه بعدش فیلم‌های شبیه به این، با در واقع شبیه به تم این فیلم، تو جشنواره فجر اون سال تو سال 90 در واقع رو نمایی شد ازش. و خب طبیعتاً یه 7-8 فیلمساز با هم همزمان، بدونی که خودشون هم با خبر باشن، رفته بودن سمت در واقع فیلم‌های با موضوع خیانت. این باعث شد که ناخودآگاه خیانت بشه خط قرمز در واقع وزارت ارشاد توی اون سال، که البته هنوز هم در واقع این خط قرمز ادامه پیدا کرده. در واقع گس هم چوبه چنین خط قرمزی رو خورد، علیرغم اینکه قبل از همه اون فیلم ها ساخته شده بود، ولی چون ما فیلم رو نگه داشتیم برای اینکه بتونیم نسخش رو کامل کنیم و مراحل قانونیش رو طی کنیم و ارائه بدیم، خود ناخودآگاه بعد از اون فیلم ها تحویل وزارت ارشاد شد و دوچار در واقع این قانون یک شبه گس هم شد دیگه.
الان از فیلم صحنه‌ای بوده که کم و زیاد بشه؟
بله، از یه هفته رسم سانسور شده.
7 دقیقه. میخواین راجع به 7 دقیقه با میگین که چه قسمت هایی بوده، در چه اپیزود هایی؟
آره ببین، مجموعه که از همه اپیزود ها در حال فیلم سانسور شده، البته خیلی 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 بیش از این بود. یعنی به هر حال با بحث و گفته بود ما تلاش کردیم رسوندیمش به 7 دقیقه. یه جایی ما کوتاه اومدیم، یه جایی شورای نظارت کوتاه اومد، در مجموع شد 7 دقیقه. من ترجیح دادم این 7 دقیقه رو انجام بدم به خاطر اینکه به هر حال فیلم از تو کشوی خونه من بیاد بیرون. اینکه نسخه کامل بمونه ولی به هر حال به نمایش در بیاد خیلی دیگه به درد ما نمیخورد بعد از 4 سال. خیلی صبر کرده بودیم، ولی اون 7 دقیقه از مجموع فیلمه. ولی بولدترین جایی که به هر حال توی فیلم در اومده، من نمیدونم شما نسخه کامل فیلم رو دیدین یا نه.
در جشنواره من که نتونستم ببینم، اما در اکران در از هنر
تجربه. پس شما نسخه در واقع ناقص شده؟
بله،
نسخه کامل در واقع توی اپیزود آخر، اپیزود مهسا و رضا، یک سکانسی دم در خونه شب وجود داره بعد از بازی مافیا، که در واقع مهسا و رضا میگه که من حالم خوب نیست، ما کار درستی نکردیم، و شما اونجا متوجه میشین که خب پس یک اتفاقی بین این دو نفر افتاده. که رضا میگه نه مهم نیست، این اتفاق اگه امروز مثلا اون روز نمیافتاد، 6 ماه دیگه میافتاد، 1 سال دیگه میافتاد، ما قصدمون ازدواجه. علارغم این که به هر حال بخشی از واقعیت هاست، ولی خب ارشاد معتقد بود که خب این روابط دیگه بی نهایت در واقع نامشروعه و اصرار جدی داشتن که این سکانس باید در بیاد. سکانسی که هر چقدر ما دفاع کردیم موفق نشد در واقع در نهایت بزنیم توی فیلم بیاد.
این حذف صدمه‌ای به فیلم شما زده؟
ببین واقع صادقانه بخوام بگم، نه صدمه جدی نزده. یعنی اگر کسی ندونه که در واقع چنین فصلی توی فیلم‌های وجود داشته، حالا فیلم رو ببینه، نه صدمه جدی نزده. علیرغم اینکه به هر حال یک لایه دیگری توی اون قصه اضافه می‌کرد اگر بود، ولی قصه رو دچار خلأ نکرده، به خاطر اینکه اون جنس رابطه‌ای که تو همه قصه‌های گس‌دار اتفاق می‌افته اینجا همچنان وجود داره. اون یک در واقع یه زاویه نگاه دیگری بود که خب بهتر بود باشه، ولی نه، واقعیتش خلأ ایجاد نکرد. مثلا اینم در نهایت خب من کوتاه اومدم و در شاور بعدم دیگه تک و توک خیلی ریز تو جاهای دیگه فیلم هم در واقع صحنه‌ای در اومد دیگه.
از حاشیه وارد فیلم شدیم، برسیم به موضوع فیلم. خودتون فیلمتون رو در چه ژانری دسته‌بندی می‌کنید؟ یک عده میگن این فیلم در دفاع مطلق از خانم‌ها ساخته شده، فیلم فمینیستیه و ضد مرد هست. یه عده میگن نه، اتفاقا دلیل بر این نمیشه که چون اکثر خیانت‌هایی که در فیلم صورت می‌گیره توسط آقایون هست، فیلمو ضد مرد تصور کنیم، به خاطر اینکه مثلا در اپیزودی که خانم شبنم مقدمی و صابر عبر بازی میکنن، یک روابط دوستانه و عاشقانه‌ای وجود داره. خودتون فیلمتون رو در چه ژانری دسته‌بندی
می‌کنید؟ ژانر فیلم که خب طبیعتاً سینمای اجتماعی و نقد اجتماعی هم هست، ولی حالا این کامنتایی که در واقع می‌گین که طبیعتاً من هم باهاش مواجه میشم، یعنی هم کامنتایی که مثبت هم کامنتایی که منفیه. من هم طبیعتاً توضیحم در رابطه با گس اینه که نه، این فیلم در واقع مردستیز نیست و حکم راجع به مردها سعی نمی‌کنه صادر کنه، ولی حق میدم به اون مخاطبینی که در واقع قضاوت این چنینی بکنن، به خاطر اینکه وقتی شما دست میدین روی همچین تمی و تعمیمش میدین توی چند در واقع چند گونه خانواده و حالا تو همه اون گونه خانواده ها تو قصه شما مردهان که در واقع وارد خیانت میشن بیشتر، طبیعتاً این قضاوت پیش میاد. به چه دلیل؟ به این دلیل که یه چارچوب هایی به هر حال توی سینمای کشور ما وجود داره که اجازه نمیده شما اون کفه ترازو رو راجبش حرف بزنی یا بررسی کنی. امسال چرا؟ امسال مثلا یکی دوتا فیلم توی جشنواره فجر مثلا مثل عصر یخبندان وجود داشت که شما در واقع خیانت زن به مرد رو هم در واقع دیدی که راجبش دارن حرف میزنن. تا پیش از این خب واقعا تابو بود این ماجرا، یعنی اجازه نمیدادن راجبش حرف بزنی چون به شدت از نظرشون به حال نامشروع بود. من هم در واقع در اون سال که این فیلم رو تولید میکردم، چون کاملا با نگاه اکران داشتم این فیلم رو میساختم، طبیعتاً این محدودیت اجازه نمیداد من این دوتا کفر رو بالانس کنم، علیرغم اینکه تلاشم کردم یک جاهایی در واقع اشارهایی بهش بکنم، مثل سکانسی که پانتا پنایی ها توی مطب انگشترش رو در میاره و کتمان میکنه که متعهله، یا دقیقاً مثل حضور زل سوم مثلثی که در واقع شبنم مقدمی بازیش میکنه تا حدود، یا در واقع دختر زل سومی که در واقع تو قصه آخر در واقع توی در واقع مثلث عشق قرار میگیره، سعی کنم اشاره هامو باش بکنم، ولی طبیعتاً توی همچین قصه‌ای وقتی این محدودیت وجود داره و تو نمیتونی این دو تا کفر رو برابر کنی، این قضاوت هم پیش میاد که آقا تو داری میگی که همه مردا در واقع مردها در واقع توی ماجرا مقصرن، زنها مظلومن و بیگناهن، علیرغم که خب ایدئولوژی من این نیست، یعنی من بهش اعتقادی ندارم که، یعنی نگاه من اصلا این رو تایید، نگاه شخصیه من این رو تایید نمی‌کنه، این بخشی از محدودیت‌ها رو به خاطر میتونه بگه آقا تو که نمی‌تونی از این محدودیت‌ها عبور کنی، خب نساز یه همچین فیلمی رو، ولی واقعیتش من ترجیح دادم با همین محدودیت‌ها به هر مثال این فیلم با این تم ساخته بشه، ولی طبیعتاً بخشی هم چون مطلق در واقع با این زاویه نگاه می‌کنه که آقا کی الان داره به کی خیانت می‌کنه، خیلی به مفهوم کلی فیلم شاید کار نداشته باشه، خب این قضاوت هم پیش میاد، قضاوتش هم برام قابل احترامه چون میتونه درست باشه یه جایی.
آیا اسدی زاده فیلمتون وقتی ما میبینیم مجموعه از خانواده ها رو میبینیم، چند اپیزود مختلف میبینیم، خانواده هایی که سرانجام خوبی ندارن، از هم متلاشی شدن در رنج های سنی مختلف و حتی در اپیزود انتهایی ما هنوز خانواده تشکیل نشده اما همین در شروعش ما این ازمهلال و این از هم گسیختگی رو داریم می‌بینیم. چرا نگاه اینقدر به جامعه از نظر کیارش اسدی‌زاده تلخه و چرا نقطه امیدی در فیلممون نداریم؟ نمی‌خوام این برچسب رو فیلم بزنم که فیلم سیاه نمایی داره می‌کنه، در جامعه ما همچین چیزهایی نیست. نه، اتفاقا به وفور هم هست و بسیار زیادتر از اینها این فیلم‌ها باید ساخته بشه تا جامعه متوجه آسیب‌های خودش بشه. اما نقطه امید در فیلمتون کجاست؟ آیا همه فضای فیلمی که شما ساختیم باید انقدر تلخ باشه؟ حتی ما در رنگ بندی فیلم هم و نوع استفاده از نوری هم که شده ما داریم میبینیم این فضای کم رنگ، یه مقدار چرک و خیلی شاد نیست، شادی در فیلم نداریم، چه از نظر آب بندی، چه از نظر رنگامیزی صحنه، حتی طراحی صحنه. چرا انقدر نگاه تلخ الان به جامعه؟
ببینین، من چون در واقع نگاه شخصی خودم اصولا در مورد هر فیلم در واقع این نیست که اون فیلم رو تعمیم بدم به کل جامعه، من شخصا واقعا این کار نمیتونم بکنم، وقتی یک فیلمی رو میبینم با هر نوع نقدی نمیتونم این نقد رو تعمیم بدم به کل جامعه، یعنی بگم که آقا فیلمساز داره میگه کل جامعه این شکلیه. در مورد فیلم خودم در واقع این رو نمیتونم بپذیرم، چون در واقع حرف من این نیست که آقا مثلا اگر فیلم راجبه در واقع تم خیانت یا فروپاشی خانواده است، میگه آقا پس تو بر اساس این فیلم داری میگی که آقا کل خانواده های جامعه ایرانی رو به فروپاشیه، پس این نیست. خب حالا تو یه فیلم مثل گاز که شما مثلا میایین چهار تا قصه با یک تم مشترک یا با یک درد مشترک در واقع روایت میکنی، حالا توی در واقع طبقه‌های اجتماعی مختلف و نسل‌های در واقع مختلف، ناگزیر ممکنه این قضاوت پیش بیاد که تو داری میگی که در مورد کل جامعه این اتفاق داره میفته. ولی رویکرد ما این رویکرد نبود. رویکرد من در واقع این در واقع تقسیم بندی این تم توی این در واقع نسل و طبقه اجتماعی بیشتر به این دلیل بود که ببینم، یعنی نشون داده بشه به صورت یک آینه که آقا هر نسلی بر اساس در واقع پیشرفت در واقع تکنولوژی که اتفاق افتاده یا نوع در واقع تربیتشون چه واکنشی نسبت به این مسئله نشون میدن. اینکه تو نسل گذشته در واقع اصولا صبوری نسبت به این ماجرا بیشتر بوده و شاید تلاش میکردن که بیشتر درمان کنن این ماجرا رو، اما تو نسل در واقع جوان امروز خیلی این ماجرا بر نمیتابن و آنن ریاکشن نشون میدن و سعی میکنن رابطه رو قطع کنن، امیدی به اصلاحش نیست. ولی اینکه چرا در واقع فقط راجع به خانواده‌های این شکلی تو این فیلم صحبت میشه و چرا به طور مثال مرد خوبی تو این قصه وجود نداره یا رابطه موفقی تو این قصه وجود نداره، باز این برمیگرده به جهان بینی من. یعنی ممکنه مخاطب یا کارشناسان سینمایی بگن که نه آقا این جهان بینی به نظر ما جهان بینی درستی نیست، ولی جهان بینی من اینه که من وقتی راجع به یک اتفاق بد دارم حرف میزنم فقط راجع به اون اتفاق بد حرف میزنم.
ولی تلخه
از طبیعتاً تلخه.
خب پس چرا درش امیدواری نیست؟
اصلا فی نفسه ماجرا اصلا ماجرایی که ما توی گاز روش دست گذاشیم تلخه و چه مثبتی نمیتونه داشته باشه این تم. من راجع فقط این تم دارم صحبت میکنم. حالا یکی و دو این که هر وقت فیلمی رو میبینم خب که داره نقد اجتماعی صورت میگیره توش و بعد قیاس میشه توش برای من مخاطب با یک زندگی موفق، من مخاطب به این برمی کنم، یعنی احساس میکنم که فیلمساز داره به شعورم توهین میکنه.
قیاس منظورم نیه، این که ما حتی در یک فضای مثلا کوچک،
یعنی
حتی
یک
نشانه کوچک، اینکه ما بگیم که شاید این زندگی به دلیل یه همچین اتفاق شاید احتمال ضعیف به نقطه مثبتی برسه ولی احتمالش خیلی کمه، حتی یه همچین چیزی تو فضای داستان نداری به غیر از اپیزودی که شاید اپیزود خانم آدمی و
سارا البته خواهرش
به اونم اتفاقا
این از اون جنس اشاره هاست که به هر حال دقیقاً از همون جنس اشاره هاست که موقعش فکر کردیم که آقا شاید چون به هر حال اون زن برمیگرده سر زندگی،
یعنی انقدر آخه زمینه چینی منفی وجود داره.
آره
که
میشه همون، یعنی که آقا شاید ولی قطعا این اتفاق نمیفته، یعنی میشه این همین توصیفی که شما میکنی. نه من نمیگم منظور شما قیاسه، من میگم ناخودآگاه در واقع توی چنین فیلم هایی این اتفاق خواهد افتاد برای مخاطب. یعنی وقتی تو میای یه نقطه مثبت میذاری که در واقع عملا رابطه تم اصلی که تو گرفتی و داری باهاش حرف میزنی نداره، فقط داری میگی که آقا اولی که داری اونجا خودتو مبرر میکنی که آقا من نمیگم که آقا همه خانواده ها این شکلی هن، علارغم اینکه من میگم به هیچ فیلمی نمیشه این اتهام رو زد، یعنی علارغم به قصه های خانم بنی اعتماد این اتهام رو میزنم، من معتقدم که نمیشه این اتهام رو زد. قصه های خانم بنی اعتماد مربوط به اون خانواده هاست، من نمیتونی بگی آقا داری میگی کل جامعه در واقع وضعیتشون این چنینیه. واسه همین اصولا من فرار میکنم از گذاشتن در واقع نقطه مثبت مربوط به اون ترم، به خاطر که احساس میکنم مقایسه پیش میاد و در این مقایسه من دارم به مخاطب به ابلهانه ترین شکل ممکن میگم که ببین چقدر این زندگی خوب است و چقدر این زندگی بد است. من اتفاقا اونجا در جایگاه فیلم ساز احساس میکنم که دارم مخاطبمو دست پایین میگیرم.
حالا یه اشاره کردیم به اتفاقا یکی از موضوعاتی که گفتیم که شاید مرتبط با تم اصلی فیلم نباشه اما نقطه امیدواری، اونم صحنه ای که خواهر شخصیتی که خانم مقدمی بازی میکنن شوهرش که به هر حال معتاد به مشروبات الکلی هست میاد دنبالش، آی سی ام اکس سفری هم نقششو بازی میکنن و باهاش میره. بعضی از نقدان این بودش که خب این داستانک کوچیکی که در دل یک اپیزود قرار داره هیچ ربطی به تم نداره، تم اصلی فیلممون هیچ کارکرد دراماتیکی هم برای شخصیت اصلی اون اپیزود نداره درسته. و در نهایت چیزی به وجوه مختلف ابعاد شخصیتی اون اضافه نمیشه درسته. تنها یه تاشیه که اگه از تو فیلم مثلا حذف بشه هیچ چاله‌ای در فیلمنامه نمیفته که ما بگیم خب یه چیزی متوجه نشدیم، صحنه‌ای از دست رفت یا بودی از اون شخصیت از دست رفت. این قسمت رو چرا قرار دادی و میتونیم اینو تعمیم بدیم که خب این آدم با علم بر این که میدونه همسرش معتاد به مشروبات الکلی هست باز میره باش بخواد ادامه بده، میتونیم بگیم که زنهای این فیلم حداقل یا بخوام مشخصا میگم در این اپیزود خودشون هم آدم های منفعلی هستن، تن میدن به این مشکلات، تن میدن به این که این تحقیر اجتماعی براشون صورت بگیره. این نگاهو چجور تفسیرش میکنی؟
ببینید این خورده داستانه، اسم شوشه دیگه، خورده داستانه اصلا اینقدر پررنگ نیست که بخواد قضاوت اینجوری صورت بگیره. اتفاقا دلیل حضورش توی فیلمنامه در واقع همون کاراکتر اصلی اون قصه، یعنی سیمینه. خب قصه سارا که در واقع خواهر سیمینه، بخش از ناهنجاری زندگی سیمینه. یعنی ما به این با این کار کرد در واقع این خورده داستانتون فضا خلق کردیم.
و چه بودی از شخصیت سیمین رو نشون
میده؟ نه بودی از شخصیت سیمین نشون میده که در ببینید سیمین کاراکتریه که زل سوم یک رابطه قرار گرفته. خب و تعارف نداریم، جفا پریده وسط یک رابطه، علارغم این که احساس عذاب وجدان هم بهش دست میده، ولی باز در واقع راه حلی ایجاد نمیکنه. یعنی باز همچنان داره تو اون فضا ادامه میده. از این و کاراکتر در واقع با صلابت به زعم خودش مدیری در فضای شخصی زندگی خودش میبینیم که احساس میکنه در واقع میتونه در واقع مشکلات شخصی زندگی خودش یا حتی خواهرش رو در واقع مدیریت کنه و باز همین اتفاق نمیفته، اتفاقا داره لایه ایجاد میکنه. یعنی شما حتی نقد های مثلا مثبت که این فیلم نامه نوشته روی فیلم توسط مثلا منتقدین نوشته شده، اتفاقا کامل ترین کاراکتر این فیلم از نظر منتقدین کاراکتر سیمینه، به خاطر در واقع بخشیش به خاطر همین خورده داستانیه که در واقع درگیر شده که به نظر واقعا تو کاراکترش داره لایه ایجاد میکنه. اصلا کارکرد اصلی این خورده داستان سیمینه، یعنی خود اون قصه خیلی موضوع نیست، اما حالا طبیعتا یه لایه های دیگه این قصه ایجاد میکنه. یکی این که حالا من خیلی معتقد به این نیستم که مثلا یه زنی مثل سارا کاراکتر منفعلیه و خودش تن میده. به نظرم اتفاقا این وعده حالا تو فضای خانه خواهرش باز همچنان احساس امنیت نمیکنه که برمیگرده توی اون فضا. خب اگر در واقع اسمشو ما داریم اون زندگی رو یا اون بازگشت رو میذاریم نقطه امید، اولا کورسوی امیده، یعنی طبیعتا از نگاه من فیلمساز یا خالقش اصلا به نتیجه نخواهد رسید، یعنی باز منجر به شکسته. ولی انقدر فضای زندگی خود سیمین ناامنه که به نظرم انتخاب بین بد و بدتره برای سارا، حرکت به سمت نقطه امیدی الزاماً نیست.
ولی قبول داری در فیلمتون یک سکته ایجاد میشه به یک دلیل بزرگ، اینکه ما روند داستان رو میبینیم که هر موقع یک شخصیت جدیدی اضافه میشه احتمال میدیم که خب داستان بعدی و اپیزود بعدی ادامه اون، ولی یک بار ما یک شخصیت رو میبینیم که به داستان اضافه میشه و داستان با اون جلو نمیره. خب و ما میریم در یک اپیزود دیگه و در یک موقعیت مکانی دیگه. این نخ تسبیح رو دچار اختلال نمیکنه که بگیم چرا دنبال رو همون مسیر
شما اسمشو میذارین در واقع سکته، خب یه قد شدن این نخ تسبیح، ولی اتفاقا توی یک فرم دایره شکلی که برای این فیلم در واقع در نظر گرفته شده، طبیعتا از در واقع سویچ دوم کاراکتر مثلا دوم به سوم این ماجرا دیگه قابل کشفه که خب الان قصه با این ادامه پیدا میکنه. اتفاقا تو اون وقت ما در واقع خودمون احساس میکردیم که حالا بهتره که مخاطب احساس کنه که قصه با سارا ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا نکنه. برای من در واقع اسمش سکته نیست، یعنی من ترجیح میدادم اتفاقا مخاطب این پیشبینیش در واقع از بین بره و در واقع قصه بره به یک سمت دیگه ای، علارغم اینکه به هر حال همچنان اون زنجیره حفظ بمونه.
ولی وقتی برگردیم بریم اپیزود بعدی و بعد یک فلاش بک تو ذهنمون داشته باشیم، خودمون نمیپرسیم که چرا پس اون داستان ادامه پیدا نکرد، ما بفهمیم سرنوشت سارا چی شد، چون سرنوشت همه شخصیتایی که وارد میشه رو به نوعی میبینیم.
درسته.
یا قابل پیش بینیه برامون. اپیزود نهایی کاملا مشخصه.
قصه های اصلی دیگه، شما مثلا حتی تو اپیزود دکتر هم مثلا سرنوشت منشی اولش که خیلی براتون مشخص نیست. یعنی میره، یعنی بخواید اینطوری در واقع نگاه کنین خیلی کاراکترهای دیگری وجود داره،
ولی از دیالوگ معلومه که پایان پذیرفته.
آره اون رابطه آره طبیعتا پایان پذیرفته. نه واقعا اینو شنیدم که خیلی ها گفتن که آقا ما دلمون، یعنی حالا برای خیلی ها در واقع قصه سارا قصه جذابی بوده، یعنی خیلی ها گفتن که ما دلمون میخواست قصه با سارا ادامه پیدا کنه و تکلیف سارا برای ما روشن بشه. والا واقعیتش من خیلی ضرورت نمیدونستم که تکلیف سارا برای مخاطب روشن کنم، چون اصلا مسئله این فیلم نیست قصه سارا. میگم اصلا تم گرفتاریش هم در واقع با تم گرفتاری کاراکترهای اصلی قصه متفاوته.
چون میدونی اپیزود اول وقتی که دکتر به همسرش میگه که چرا منو تحمل میکنی و برو، یه جورای تکلیفمون معلومه که این زندگی ادامه پیدا نمیکنه. اپیزود بعدی که خانم پناهی ها و صابر عبر بازی میکنن، بابت نوع دیالوگ هایی که با هم دارن و شدت این سایش زندگی که با هم دارن، احتمال زیاد میدیم که قطعا اینها از هم جدا خواهند شد. اپیزود انتهایی هم همینطوره، وقتی دختر برمیگرده میگه که برات کم بودم با این و اشاره به دوستش میکنه، معلومه که ادامه پیدا نخواهد کرد. خب اما سارا این وسط همه کسی که
نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ یعنی شما تو سالهای قبلی خودتون اینو دارین میگین، یعنی پایان قصه سارا برای همه تکلیفش روشنه. یعنی الزاما من ببین، شما الان مثلا از چند تا دیالوگ دارین استفاده میکنین و میگین این دیالوگ ها اولا پایان این قصه هاست. خب مثل دیالوگی که سهیلا به جلال میگه، جلال به سهیلا میگه که بلکن برو، یا در واقع مهسا به رضا میگه که برات کم بودم، یا در واقع حالا دیالوگ هایی که بین صابر و پانتارا هست که در واقع خیلی شفاف معلومه که اینا در واقع دادخواست طلاق دادن. ولی الزاما مثلا راجع به اون قصه ای که جزء قصه های اصلی هم نیست، من خیلی در واقع اصرار به این نداشتم که خواسته در واقع دیالوگ های اینچنینی یا مفهوم اینچنینی برای پایان اون قصه در نظر بگیرم، به خاطر اینکه در واقع من هم معتقدم، خیلی هم در واقع این رو در واقع ازشون شنیدم که اون قصه هم پایانش تکلیفش روشنه. یعنی خود شما هم در واقع یه جایی میگین که آقا معلومه که داره برمیگره، ولی معلومه که اون زندگی به پایان میرسه.
این مطلبی که گفتین در فیلمتون امیدواری کمی وجود داره، حداقل امیدواری در اون داستان های اصلی وجود نداره. میتونیم این رو تعمیم بدیم به قصه ای که بین شخصیت سیمین و صابر عبر، خانم مقدمی و صابر عبر هست، بگیم اونها هم سرانجامی نداره زندگیشون؟
قطعا نداره. این اصلا چیدمان، خیلی ها در واقع از من سوال میکردن که آقا ما علت این چیدمان رو نمیفهمیم که چرا یه آدمی مثل صابر عبر کنار شبنم مقدمی توی یک رابطه برقرار بگیره با دو تا موقعیت اجتماعی متفاوت. علاوه این که اتفاقا این چیدمان غلط است که طوری میکشونه به سمت این که آقا این رابطه از بیس رابطه غلطه.
خب یه ذره بعید نیست یک استاد دانشگاهی که
بعید که نیست
در دو تا دانشگاه داره تدریس میکنه، جایگاه اجتماعی متفاوتی داره با آدمی که
اصلا بعید نیست. خیلی با من خیلی که اصلا در واقع ترجیح میدم مثال عینیش رو نزنم به خاطر که شر میشه، فقط فیلمو میکشن پایین. ولی اون سالی که ما این فیلم رو ساختیم، ببینید فضای درون قصه ها و یا جنس چیدمان کاراکتر قصه ها، البته من اصولا مثلا تو همه هر کاری که بکنم سعی میکنم این اتفاق بیفته، راجع به اونا من خیلی تخیل نمیکنم. خب یعنی دکتر زنانی که شما توی فیلم میبینی نمونه عینی داره. خب استاد دانشگاه با در واقع جنس رابطه ای که با یک آدمی که موقعیت اجتماعی پایینتری از خودش داره نمونه عینی داره توی دانشگاهی که اصلا سلام همیز اسمش برده بشه، تو همون سال اتفاق افتاد. اینها چیزهایی بود که ما راجعش تحقیق کردیم و من سعی کردم از خود اونها باب بگیرم.
ولی خب
فقط تو زنجیر
خیلی عمومی نیست.
آره اشکالی هم نداره.
خب فکر می‌کنم عمومی نیست. نه مثلا اینه، ببینید وقتی ما یک چیزی رو خیلی عمومی نیست و با وجود اینکه برگرفته از واقعیت هست نشون میدیم، چون عمومیت نداره باورپذیرم نخواهد بود. درست واقعیه ولی باورپذیر نیست.
اینو نمیشن بپذیرم که باورپذیر نیست، چون خیلی ها باورش دارن میکنن، خیلی ها دارن باورش میکنن. اینو قبول دارم که یعنی خب اتفاق بعیدیه، یعنی همون سالی هم که تو مملکت ما اتفاق افتاد خیلی اتفاق بعیدی بود، خیلی اتفاق عجیبی بود. یه خوردم سر صداش در اومد، بعدم در واقع خفه کردن که خیلی صداش نپیچه، چون اصلا تو دانشگاه اتفاق افتاد که نباید این اتفاق بیفته. ولی خب نه، واقعیتش احساس می‌کنم حتی یه جایی که چیزی که عرف نیست رو تو راجبش باید حرف بزنی، علیرغم اینکه شاید بابتش گارد گرفته بشه یا در واقع ریاکشن چیزی جدی در موردش نشون داده بشه، ولی خب تو ریاکشنایی که در واقع می‌بینم به خصوص تو مخاطب غیر ایرانی اتفاقا خیلی باورپذیره. یعنی این جنس رابطه تو جوامع غیر ایرانی اتفاقا بیشتر، یعنی دیگه از حالت استثنا خارج میشن.
فیلم چند دقیقه است؟
فیلم 96 دقیقه بود. 96
دقیقه. الان 90. یک ساعت و نیم. چند تا اپیزود داره؟
4 تا.
فکر نمی کنین اگر تعداد اپیزودها کمتر می شد و ما تایم بیشتری به اپیزودها، مثلا به 3 تا اپیزود اختصاص می دادیم، پرداخت بهتری می تونستیم شخصیت ها رو بکنیم، می تونستیم موقعیت های دراماتیک بهتری فراهم کنیم برای اینکه بتونیم اون 3 تا اپیزود رو بیشتر بهش بپردازیم. 4 تا انگار ما فرصت کمی داریم که بخوایم به همه این اپیزودها به اندازه کافی برسیم و به اندازه کافی شخصیت‌ها پرداخت درستی بشه. یکی از نقطه‌هایی که من از دوستانی که حالا چه در تیوار چه در فضاهای مجازی و حتی نقدهای نوشتاری که در جراید مختلف خوندم، یکیش این بود که انگار فرصت کافی وجود نداره که ما بتونیم به همه این شخصیت‌ها بپردازیم و بلخص شخصیت‌های زن فیلم یک مقداری کمتر بهشون پرداخته میشه، غیر از حالا اون اپیزود میانه که خانم مقدمی بازی میکنم. با این وجود چون ما از اپیزود قبلی سابر عبر رو داریم، انگار اون پررنگ‌تره با وجود اینکه داستان راجع به سیمین هست، ولی چون از قبلش با اون شخصیت قبلی همراه بودیم، حالا اون شخصیت قبلی اومده تو داستان جدید، انگار باز هم اون جایگاه پررنگ‌تری داره برات.
ببین چرا، میتونست اصلا یه قصه باشه، میتونست یه قصه باشه و بعدم در واقع به شخصیت رو پرداخته بشه و پخته بشن. توی همچین فیلم‌های، یعنی فیلم‌های اپیزودی که این شکلی، به نظر این ماجرا خیلی بستگی داره به اینکه توی فیلمساز با چه روی کردی در واقع تصمیم می‌گیری چه این فیلمی رو بسازی. خب توی گس به خاطر اینکه روی کرده من آسیب شناسی اصلا نبود، یعنی من اصلا دلم نمیخواست وارد این بشم که آقا علت شکلی چنین در واقع رابطه های ناقصی چیه و چرا منجر میشه به چنین در واقع نقطه ای، و از سمت دیگه اصلا دنبال این نبودم که حتی تو هر بخشی در واقع راه حلی ارائه بدم، به خاطر اینکه اصلا در نگاه کلی که من معتقدم اصلا وظیفه من نیست راه حل ارائه بدم، وظیفه یکی سایی دیگه ایه که خیلی شغلشون هم سینما نیست. به این دلایل و چند دلیل دیگه روی کرده گس صرفا یک آینه است، یعنی بازسازی یک لحظاتیه که در واقع آدم‌هایی که تو این لحظات غرق شدن فراموشش می‌کنن، یعنی یادشون میره که تو چه فضایی قرار گرفتن و این فضا چقدر میتونه به خودشون و محیط اطرافشون آسیب بزنه. در یک جمله روی کرده کلی گس اینه که آقا تو رابطه به هر دلیلی و اصلا هر کس میخواد مقصر باشه، تو مقصری، پارتنر مقصره، هر دو تو مقصری، هیچ کدوم اینا تو این مقطع وقتی داره اتفاق میفته دیگه اهمیت نداره، رابطه تو به هر دلیلی دوچار مشکل شده و به چالش کشیده شده، یک ترسی توش وجود داره که این ترس باید کنار گذاشته بشه، اون رابطه به پایان برسه و بعد رابطه بعدی شروع بشه. وقتی این دوتا رابطه با هم ادغام میشن یک باطلاق ایجاد میشه که هم تو رو غرق میکنه هم آدمای بیگناه اطرافت رو. روی کرده گس اینه، یعنی با این نگاه گس ساخته شده.
ولی شما در اصلا... انتهای فیلم یک نتیجه گیری کلی داره.
نه، اون نتیجه گیری که اون کارمایی که در واقع اتفاق میفته، اون که اول از جهانبینی من میاد، بعدم اون نتیجه گیری کلی راجع به تم خیانت نیست، اون یک نتیجه گیری کلی راجع به فعلی که تو در این دنیا کلا انجام میدی، میخواد اون فیلم مثبت باشه، میخواد اون فیلم منفی باشه، چون اعتقاد شخصی من فیلمساز اینه که تو پاسخشو تو همین جهان میگیری، همه این هم که حالا بعداً باید جواب پس بدیم، این هم از نگاه من در واقع یه مش حرفه و بیش نیست.
یه اشکالی این وسط پس هستن، شما 90 دقیقه راجع به یک موضوعی صحبت میکنیم و یک دایره و تسلسلی که وجود داره و در انتهای فیلم با یک آیه قرآن و ترجمه‌ای که وجود داره ما داریم نتیجه میگیریم که هر عملی عکس العملی دارد و نتیجه‌اش رو در همین دنیا میبینیم. خب این یک نتیجه گیری کلی راجع به همه اتفاقا 90 دقیقه است.
نه اصلا در مورد همه اتفاقا 90 دقیقه هست، ولی تو هر کدوم از این قصه ها قصه داره منتهی به این میشه که آقا این رابطه اگر در حال حاضر وجود نداشت و رابطه بعدی شروع شده بود، این اتفاق ایجاد نمیشد و اون نتیجه گیری کلی هم شما دیگه نمیتونستیم بگیریم، یعنی اون در واقع بازخواستی هم که در واقع همه آدم ها میشن و بابتش باید جواب پس بدن هم دیگه اتفاق نمیافتاد. ببینی هر رابطه ای و هر دلیلی ممکنه دچار مشکل بشه. خب اینکه شما اون رابطه رو قطع کنی، یعنی انقدر جرأت داشته باشی که بگی آقا من نتونستم یا ما نتونستیم یا تو نتونستی این رابطه تموم و بعد وارد رابطه جدیدی بشی، تو بابت اون قرار نیست تواصی پس بدی.
میتونیم الان نتیجه بگیریم از حرفتون، یعنی برای یه حفظ رابطه تلاش بکنیم یا نه؟
نه، این اصلا میشه یه موضوع دیگه. اصلا خیلی
این از این منظر دارم میپرسم به خاطر اینکه ممکنه الان از این حرفتون این برداشت بشه. خب آیا اسدی‌زاده میگه که هر موقع رابطتون به چالش کشیده شد سریع قطعش کنین و بذارین تموم بشه بریم سراغ رابطه.
نه، این ترجمه رو نمیشه کرد. این معنی درستش اینه که هر وقت تو رابطه تو دیگه نمیشه نجات داد. این تو خود گس در واقع علت همین تفاوت نسلا ناشی از همینه، یعنی که شما تو نسل اول میبینی که در واقع زن داره تلاش میکنه به نوعی در واقع این رابطه رو دوباره سلامت کنه یا به نوعی نجاتش بده، طرف مقابلش خیلی اهل این ماجرا نیست.
پس چرا زنهای فیلم اینقدر آدمهای مقاومی هستن؟ این مقاومت بد نیست اما انگار زنها خودخواسته تنبیه همچین اجباری میدن. در اپیزود اول ما کسی رو میبینیم که میاد بابت دیدن شاید یه تار مو روی بالش تخت خوابش متوجه خیانت همسرش میشه، ولی همچنان داره تحمل میکنه. در اپیزود دوم سیمین با وجود این که توی ماشین ما میبینیم که شاید با نوع نگاهش خانم مقدمین رو نشون میده متوجه اختلاف نظر، دیدگاه و طبقه اجتماعیش با شخصیتی که صابر اول بازی میکنه میشه، اما در نهایت میره درب منزل بر میگرده و یک دیالوگ محبت آمیز در اصل داره. تو اپیزودهای بعدی هم همینطوره. چرا ما زنها
نیست تو اپیزودهای بعدی اینجوری نیست؟ ما تو اپیزود آخر چه مقاومتی وجود داره به موندن در رابطه؟
خب حداقل در سه تا اپیزود اولش رو داریم میبینیم.
نمونم ببین اپیزود شاهنامه مقدمه که شما نمیتونید مثال این چنینی براش بزنید. اون زن که اصلا قابل مقایسه با زنهای دیگر فیلم نیست، اون زن که در موردش در واقع خیلی اتفاق نیفتاده هنوز، خیانتی در موردش نشده، اون که اصلا به نظرم مثالش
نه تفاوت اجتماعیش رو متوجه
نه 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 اونم متوجه نمیشه. چه تفاوت اجتماعی متوجه میشه؟ شما از کجای در واقع اون قصه متوجه میشید که در واقع شبنم مقدمی متوجه در واقع
از نوع نگاهش مکسی که موقعی که میره در منزل و برمیگرده؟
همه اونا کاملا، یعنی من تو حرف قبلی من گفتم همه اونا ناشی از یک عذاب وجدان مقطعیه، کاملا هم مقطعیه. یعنی این آدم متوجه شده که در واقع زن خسرو این اتفاق رو فهمیده، از اون برم یه جاهایی شعار میده که آره تو بچه داری، من نمیخوام باعث سر به این رفتن این رابطه باشم، که کاملا هم در قالب شعار داره این حرف زده میشه، خیلی اعتقادی پشتش نیست. تمام اون نگاه ناشی از عذاب وجدانه. اون نگاه اتفاقا خیلی به نظر این معنی رو نمیده که
در اپیزود دوم چطور؟ در اپیزود دوم
که اصلا قصه رو به فروپاشیه، اینو تموم کردن.
ولی یه مکسی ما پشت در اتاق میبینیم موقعی که شخصیت خان پنایا بازی میکنه، یک لیوان شیر ریخته و میخواد بره توی اتاقش، یک مکسی میبینیم.
شما از این چه مفهومی میگیرید؟
حس اولیه خود من انگار این بود، البته که بعدن دیالوگ این رو نقض میکنه، این بود که اون لیوان شیر رو برای خسرو میریزه.
نخوریم.
ولی البته دیالوگ اینو نقض میکنه در ادامه که میگه من میخوام بخوابم که خسرو از اتاق بره بیرون. بس. ولی اون مکسه، اون نوع نگاهی که وجود داره، انگار هنوز یک نیمچه محبتی در بینشون باقی.
نه خب واقعیت که این نیست. اتفاقا اون مکسه صرفا خیلی اون مکسه روه. اون مکسه کاملا معنیش اینه که این حتی الان برای اینکه صرفا به این آدم بگه از اتاق برو بیرون هم در واقع اکراه داره. اینکه حالا شما در واقع به عنوان یک مخاطب این تحلیل میرسین که این ناشی از یک نیمچه محبته، که حالا من خودم نمیدونم چجوری این محبت رو میشه از اون سکوت
استفاده کرد. یعنی اجازه از این که با اون آدم اصلا حتی حرف بزنه.
حالا طبیعتا بعد اون زندگی که اتفاقا تجربهش از همه زندگی ها روشن‌تره. این آدمایی ان که در واقع دادخواست طلاقشون رو دارن، منتظرن داره عده در واقع پانتو پنایا بگذره و این ماجرا تموم بشه. بارها و بارها هم تو دعواشون در واقع دارن اشاره میکنن، جدا از اینکه پر واضحه تو اون قصه که آذر در تلاش شرایطی ایجاد کنه برای لحظه‌ای که دیگه خسروی وجود نداره، در تلاش شرایطی ایجاد کنه برای اینکه وقتی دوتا بچه در کنارشن و دیگه پدری بالا سرشون نیست، بتونه اونها رو اداره کنه. اون که اتفاقا خیلی زندگی تکلیف روشن تریه، ولی اتفاقا تنها قصه و تنها زندگی و تنها کاراکتر زنی که مقاومت داره میکنه برای اینکه این زندگی فرو بشه، این کاراکتر زن قصه اوله. من شخصا مقاومتی توی زنهای دیگه نمیبینم. میگم شبنم مقدمی که اصلا قصهش اصلا این زنها جداست. یعنی به نظر من شبنم مقدمی چهره نیمچه پاستوریزه در واقع کاراکتر محشید تو قصه آخره. اصلا نمیشه مقایسهشون کرد با زنهای دیگه. من به نظر من شبنم مقدمی از تمام مردهای این قصه خواهندتره توی مفهوم کلی.
دوستان عزیز، حدوداً 33 دقیقه است داریم با آقای اسدی‌زاده صحبت میکنیم. یه تنفس کوتاه بدیم، ایشون یه استراحت کوتاه بکنن.